أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكمة على قلوب الكلم بأهدية الطريق الأمم إلى المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقوم محمد. وعلى آله وسلم. عزیزان، سوالاتی هم که الان لطف فرمودید در مورد لبس و فوق لبس و خلع و لبس نباید معطلی داشته باشید. البته حالا اون مثالی رو که عرض کردیم جنبه تمثیل، شما مثال رو عوض بفرمایید. در مثال خیلی مناقشه نیاز نیست، مثال رو عوض بفرمایید مطلب درست میشه و مطلبی که در مورد کودکان فرمودید که آیا اینها که علم و عمل ندارن، این دیگه بحثش همین امروز بعد از ظهر در کلاس معرفت نفس شده. حق دارید، سوال مطلب وسیعه، سوالات گوناگون پیش میاد، منتها دیگه به همین مقداری که در مورد جلسه‌ای که در محضر شما تشرف داریم عرایضی تقدیم میشه. گرچه بخواییم خیلی بحث را توسعه بدیم، تمام ابعاد بررسی بشود، حق با عزیزان بحث میخواد. در مورد کودکان هم بحث میخواد. حالا امشب را چون دعای کمیل در پیش داریم و دیگه خیلی وقت برای بحث طولانی مثل شبهای قبل نداریم، شبهای آینده را دو سه شبی که سه چهار شبی که مونده انشاءالله بلکه عرایزی تقدیم بداریم. فقط راجع به این فرمایش جناب صدر متعلقین که در شواهد ربوبیه فرمود اعمال تابع ملکات در دنیا، اون هم به وجه، به یک وجه، و در آخرت ملکات تابع اعمال، اون هم باز به وجهی، حرف به صورت اطلاق نیست. حالا یه مقدار این را توضیح عرض می کنم. با عرایضی که دیشتر داشتیم تلفیق بفرمایید. انشاءالله ادامه بحث را به جلسات گذشته بارها عرض سندم. استدعایی که از محضر عزیزان در اول ماه رمضان داشتم این بود که باید بحث را دنبال کرد سروران من، این طوری بخواهید یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه تشریف بیارید، چهار جلسه تشریف نیارید، اون رشته بحث از دست شما در میره و این سلسله بحث هم دیگر را کمک میکنه در حل کردن. وقتی که به صورت رشته ای بحث را دنبال نفرمایید گیر میفتید، سوال پیش میاد، حقم داری، سوال پیش میاد. حالا الحمدلله امسال خوب بود عزیزان، ثابت بودی، باید همینطور باشه که آدم یه بحثی را به دقت دنبال کنه و تا آخرش رو بره، سلسله را قطع نفرمایه. این یه مشکلی است که نوعا در جلسات داری، میبینیم مطلبی رو طرف سوال میکنه، اگر چند شب قبلش مثلا اون جلسه رو تشریف داشت این سوال رو نمی کرد، معلوم بود اون جلسه رو تشریف نداشته، گیر افتاد، بس تسلسلیه. حالا باز هم چشم عرایضی تقدیم می داریم که مشکل سوال شما در لابلای مباحث حل بشه. از اینکه اعمال تابع ملکات است در دنیا، این را به این صورت لطف بفرمایید. اولا که ملکات را اعمال می سازند، مثالی که دیشب عرض محضر رسونده این، اگر کسی یک شب پاشه نماز شب بخونه، دو شب پاشه، یک هفته بلند شه، این عملش هی داره تکرار میشه. اگر بخواد این اعمال رو منقطع کنه، دوباره باز رها کنه نماز شب خوندن رو، یک سال بلند بشه باز نماز شب خوندن ها رها کنه، یک سال دو سال بلش کنه، این تکرار عمل خود به خود میبینید که هر مقداری که عمل تکرار شده در نفس یه حالتی به وجود میاد، حالت به وجود میاد. اون حالتی که در نفس پیش میاد که دیگه هر شب نفس میل پیدا میکند که پاش اون عمل رو تکرار کنه، دوست داره که پاش این عمل رو ادامه بده. اینجا خود عمل کردن ریشه می شود در این که ایشون پاشه وقتی عمل رو که انجام می دهد اون صفت و اون حالت در ایشون تحقق پیدا بکنه. اگر این عمل را ادامه بدهد و اندازه ای ادامه بده که اون صفتی که در جانش پیدا شده به نام تهجد، دیگه این آقا متهجد شده، تهجد داره، اهل نماز شبه، اگر طوری این صفت باشه که بعد از یک سال، بعد از دو سال، بعد از سه سال، بعد از چهار سال، هرچی اگر رهایش کنه، این معلوم است با این که امتداد زمانیش کم نبود، چندین سال بود، اما معلوم بود که این صفت در او به صورت حال بود، هنوز ملکه نشد، حال حالت نفسانی است که میاد میره، زود گذر، بسته به افراده، در بعضی های مقدار دوام داره، در بعضی هم نخیر دوامش میره. مثل این که آدم یه روزی منبری رفته، یه جلسه رفته، یه دعایی رفته، یه پیش عالمی رفته، به زیارت انسان الهی رفته، یه مشهد رفته، مکه‌ای رفته، کربلایی رفته، وقتی بر میگرده یه چند روزی خودشو میکاد، یه دقت عملهایی داره، یه مقداری رنگ روی داره، بعد باز یواش 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 از اون حال در میاد، از اون وضع بیرون میاد. این معلوم است که این صفت هنوز حاله، حال میگذره، حال زائل میشه، اوصاف نفسانی انسان تا به صورت حالن از بین میره، زائل میشه، مگر اینکه اونقدر عمل را تکرار بفرماید که این تکرار در عمل در او این صفتی که به وجود آمده، حالی که پیش آمده، این حال ثابت قدم بشه. ولذا خیلی ها هستن تا این مقداری خودشون مواظبت میکنن، میبینن خواب خوش میبینه، احیانا یک حالات خوشی هم براش پیش میاد، چه بسا تمثلاتی در بیداری داشته باشه، به اینها نمیشه دل خوش بود. افراد، اشخاص اینها رو برای ما نقل می فرمایند، دلخوشی نداری. حالا اولین حرفی که آدم با اینها داره اینه که خدا تو رحم کنه، پناه ببر به خدا، چون معلوم نیست که میبینه بعد از یک سال خاموش شده، بعد از دو سال خاموش شده، بعد از سه سال خاموش میشه، بعد از ده سال خاموش میشه، اون حالش میرود، اون بله صفاتش دیگه نخیر. بعد میبینه از این آقا دیگران خبرها میدن، آقا فلانی خبر داره چی شده؟ نه، ایشون دیگه نه خیر از اون چیز رد شد. ای عجب، پس خیلی خیلی مشالله مکاشفات داشت، خیلی حرفا داشت، خوابهای خودشو میگفت، خیلی عجیب و غریب. معلوم است که حال بوده، حال بود. یه چند روزی یه مقداری شعله‌ای کشیده، نفس دیگه، نفس انسان هم طوری حق تعالی او رو آفریده که یه چند روزی خودشو بپاید یه اثراتی پیش میاد که اکثری مردم گول همین این اثرات رو میخورن. متاسفانه حرف نمیشنون؟ همین اثرات را یه چند روزی حواسش رو جمع کرده، دید که حال و هواش خوب شده، دیگه اجبر میگیره و خیال میکنه که ملک و ملکوت همه فتح شده، دیگه به جایی رسیده. بعد از یه چند مدتی یا چند سالی دیگه از بین میره. این حال اینجا الان اعمال هست، عمل هست، اما ملکه نیست. این عمل اعمال ملکه نداره. وقتی عمل به ملکه تبدیل نشود، این اعمال وقتی به ملکه تبدیل نشود، اینها به صورت یک صورت ثابت دائمی در جان شخص در نمی آید. در نمی آید. چه بسا همون ایام ایشون که آدم خیلی خوبیه، همه میگن ایشون خیلی خوبه، حالات خوشی داره، خوابهای خوشی میبینه، چه بسا همون ایام یک انسان قوی عارف ایشونو ببینه، اون آینده را که حال رو از دست میده و این اعمالش این حالاتش میرود، اونجا رو ببینه و بگه نه خیر، اینجوری که شما میفرمایید نیست، اینجوری که شما میفرمایید نیست. این اعمال صرفا نشون نمیده که طرف ملکه پیدا کرد. در دنیا به یک وجه اگر اعمال شخص میخواد برای انسان معیار قرار بگیرد، باید اعمالی باشه که تابع ملکه باشه. اگر این صفت در جان این شخص رسوخ کرده طوری که امکان نداره که این صفت این ذات رو رها کنه، این حالت از این ذات بیرون برود، از اون به بعد ولو حالاتش ولو افعالش هم اونجور زیاد نباشه، شاید تمثلاتش هم اونطور نباشه، اما همین که این صفت در جان او رسوخ کرده و از این ملکه نفسانیش ایشون عمل رو انجام میده، این اصله. اینجا باید بفرمایید که اعمال میشه تابع ملکات. اینجا دیگه عمل باید بشه تابع ملکات. در نشأه طبیعت تا ملکه تابع اعمال است به نتیجه نمیرسه، برای اینکه ملکه پیش نمیاد، حال زود گذر، حال است و زودم میگذر. ولذا اهل اصلا اون عرفای اصیل گول حال اشخاص رو نمیخورن اصلا و ابدا. هر چی طرف بگه ما حالمون خوبه، ولی اینقدر خواب میبینیم، اینقدر چه، هیچ گول اینا رو نمیخوره. برای خداوندم جور خرید داره، حالا تو ببینی یا نبینی برای خدا خیلی مسئله نیست. اونا در دنیا اون ملکه شخص را، اون صفتی که در جان شخص راسخ بشه و در عمق جان او ریشه بکنه، به طوری که بخوای این صفت را از او بگیری، این صفت را از او بگیری، مثل اینکه جان شخص را از او گرفتی، اینها در دنیا میگن این ملکه برای ما ملاکه، ولذا اعمال رو ما تابع ملکات میدونیم. در دنیا اینجوری است که الاعمال مستتبعتون للملکات فی دنیا به وجه. خب حالا یک نفری دست بخشش داره، اما صفت بخشندگی در جانش رسوخ نکرد، دست بخشش داره به انهای گوناگون، که اینهایی که دست بخشش در مسائل اجتماعی و عمومی که دیگه زبان زد همگان میشوند، اینها خیلی بندگان خدا مشکل دارن. مشکلشون اینه که این صفت جود در جانشون رسوخ نمی کنه. عوارض، انگیزه ها، بیرون، چهچه مردم، پارچه ها، بهبه ها، این ها باعث میشه اون عمل میکنه. اگر این ها نباشه، مثلا بهش بگی آقا تو مسجد بساز، تابلو نمیزه. شاید همین شخص هزاران مسجد ساخته باشه، همه جا تابلو زدن، اعلام کردن اینها، اما یه وقتی بهش بگی آقا شما یه مسجدی بساز، اصلا جبرئیل خدا با خبر نباشه که تو ساختی، میگه از اینجوری نه خیر آقا. پس معلوم میشه اون ساختن مسجد اون صفت تو جانش نیست. اینجا این عملی که الان انجام میده، این اعمال تابع ملکش نیست، بلکه این عمل هوا ان منصوراست. این عمل پا نمیگیره، این عمل ثبات نداره، این عمل قرار نداره. قرار عمل در دنیا به اینه که اصلا قاعدش در اینه که روی ملکه بنشین. قاعدش الان این حسینیه یه قاعده ای داره، قاعدش اون اصلشه، اون زیرشه. این حسینیه روی این قاعده ایستاد، ولذا سرپاست. این کف پای من و شما قاعده ماست. ما وقتی روش که وای میستیم، این قشنگ آدم بدنش وای میسته، قرار میگیره. اما بخوای روی نوک انگشت بایستیم همه افتری، اون قاعده نیست، اون خلاف قاعده است. حالا درست شاید یک نفر تمرین بکنه به جانگندن روی نوک پا راه بره، اون خلاف قاعده است، ولی زیاد تمرین میخواد. چیزی که روی قاعده است تمرین نمیخواد که. ولی روی قاعده آدم روی پا راه میره. کی الان تمرین میکنه که من روی پا راه برم ببینم میتونم یا نه؟ قاعده است. اعمال در صورتی میشینن که روی ملکات باشه، روی ملکات باشه. اگر نباشه اعمال نمینشینه، اعمال به بار نمینشینه. ولذا اعمال در نشأه طبیعت تابع ملکه، تابع ملکات. ملکات چیه؟ ملکه اون حالی که در شخص به وجود بیاد و این حال در جان او ریشه بکنه، راسخ در جانش بشه و طوری که بخوای این حالشو از او بگیری، مثل اینکه جانشو کندی. این میفرمان ملکات. اگر ملکات این طور شده، اعمال تابع این ملکات در دنیا به یک وجه. به وجهی میفرمایید خب این ملکه رو ما چجور به دست بیاریم؟ اعمال باید تکرار پیدا بکنن تا ملکه حاصل بشه. ملکه وقتی حاصل شده، از اون به بعد دیگه در نشأه طبیعت افعال تابع ملکات. سوال: اگر بنده یک عمر بخشش بکنم، اما از این بخشش های من اون صفت بخشندگی در جان من ریشه نکنه، آیا این اعمال ما روی قاعده هست یا نه؟ نه خیر، روی قاعده نیست، قرار نداره. این عمل همینجور آبکیه. دلیلش اینه که به محض این که به اون انگیزه هایی که این اعمال رو انجام میداد، اون انگیزه ها رو که ازش گرفتی، ببینید دیگه رغبت به انجام عمل نداره، رغبت به انجام عمل نداره، رغبت به انجام عمل نداره. این معلومه که عمل روی قاعده قرار نداشت. بله اگه قرار داشته باشه، شما بگید آقا شما مسجد بذار پارچه نمیزنی، میگه نزنید، من میسازم، من نمیتونم نسازم، میسازم. اسم تو اعلام نمیکنید، نکنید. هیچ کس خبر نداره تو ساختیو، بدانن یا ندونم، من نمیتونم نسازم. ببین که اگر نسازه ناراحته، این معلوم میشه تو جانش ملکه شده. این دیگه اون عملش روی قاعده است، روی این قاعده نفسانی، روی این حقیقت قلبیشه. اینو میفرمان اعمال تابع ملکات. خب ملکه اینجا به وجود آمده، ملکه جود، ملکه سخا، ملکه بخشش، ملکه چه دیگه؟ تهجد. میریم در نشأه آخرت. در نشأه آخرت که میرویم، میفرماد والملکات مستتبعات للاعمال به وجه. ملکات تابع اعمالن. چرا؟ سرش اینه که اونی که در دنیا باعث شد که ملکه به وجود آمده کی بوده؟ تکرار عمل. عمل باعث شد که ملکه به وجود آمده. حالا اگه یک کسی بگه آقا من صفت بخشش دارم، در جان من این صفت ریشه دوانده، اما هیچگاه از جیب خودش یه پول در نیاره بیه بنده خدایی ببخشه، آیا این راست میگه؟ اصلا این که اصلا هیچ اساس نداره. این باید اینقدر دست بخشش داشته باشه تا این عملش ملکه درست کنه. پس دو جور داریم، یه وقتی طرف عمل میکنه، عمل کردنش باعث میشه که در جان اون ملکه به وجود بیاد. اگر آمده از اون به بعد دیگه اعمال او روی قاعده ملکه است. اگر نه، بخشش و جود و عمل میکنه ولی اینها به انگیزه های گوناگون بیرونه میگن و بالاخره تعریف میکنند و مردم هم بدونن و پارچه و مشهور میشیم و از این گونه عوارض باشه، این تکرار عمل میشه. اما عملیست که در جان خود او رسوخ نداره، که اگر انگیزه ها رو از دستش بگیری میبینی میل درونی نداره به کار. خودش به طور طبیعی میل داشته باشه نه، خودش به نحو طبیعی میل داشته باشه به بخشش نه، اون جور دیگه. مثال مادر حاتم طایی بعد از ایشون از دنیا رفته، حاتم طایی تقریبا بفرمایید که کنده جوان مرد شد، سن مثلا بله دیگه در سنی که بعد از دنیا بودن، بعد از ایشون مادر بود دیگه، گریه میکن. بله خب فرزند عزیز چقدر بچه خوبی بودی، بخشش داشتی، مهمون سرا داشتی و و و اینها فرمایشاتو میفرمان. برادرش دید مادر خیلی بیتابی میکنه از این که فرزند از دنیا رفته. داغ فرزند یه چیز، داغ این که این اثراتی که فرزند در جامعه داره اینا داره تعطیل میشه. کار این فقرا چی میشه؟ کار مهمون خونش چی میشه؟ این همه مردم روزی میخوردن. برادرش عرض کرد مادر جان آخه تو خب از این که فرزند است دلسوزی میکنی بحثیه، اما اون بخششو اینقدر غصه نخور. من که الحمدلله ما هم که مالمون کم نیست، ما همین مال برادر رو مال خودمون رو با مهمونخونهشو اداره میکنیم. مادر فرمود پسر جان تو نمیتونی. چطور مگه؟ فرمود شما دوتا دوغلو هستی. حاتم طایی و با برادرش دوغلو به دنیا آمد. بعد فرمود که همسایه ما فرزندی داشت، مادرش بیچاره شیر نداشت، من با این که شما دوغلو بودید باز شیرم اضافه می آمد. مادرش فرزند آورد گفت که خانم شما شیرتون خوبه، بچه من شیر نداره، سینم شیر نداره، شما شیر بدید. من که این بچه رو میذاشتم روی دامن که شیر بدم، میدیدم تو و حاتم دوتایی یه پستان رو تو میگرفتی یه پستان این، همیشه دیگه بین شما حالت تقسیمی بود، هر کسی میدونست مثلا چه. من میدیدم که تو میپری میای از پستان مربوطه به خود تو محکم میچسبی، میگی من بهش نمیدم، اما حاتم خودش میذاشت تو دهنش. فرمود پسر جان تو نمیتونی جایشونو پر کنی. این حاتم این ریشه داره، این اگر نبخشه نمیشه، این شب خوابش نمیبره، این مریض میشه، این مریض میشه، این عملش روی ملکه نفسانیست. اما اگه برادرش حالا بیاد بخشش بکنه چی؟ تو اگه برادرش اهل بخشش بود خواهم جو این برادر یه مهمون خونو باز کرد اونم میکرد دیگه. تو رو از این به بعد داری میای اهل بخشش میشی، خب تو الان وقتت چی بود؟ پولم که داشتی، مالم که داشتی. این نه، این اعمال انجام میده اما این عمل تو جانش رسوخ نمیکنه. پس در دنیا اعمال تابع ملکاته. اونی که ارزش داره اینه که این اعمالی که انجام میدیم، فلانی اینجوری خوبه، نماز شب میخونه، گریه میکنه، بله چه حالات عجیب غریب، اینها اعمال ملاک نیست. بروید تو جانش فرو برید ببینید تو جانش ریشه داره این عمل تو جانش ریشه داره که اگر بخوایی بکنی سختشه یا نه. چطور لبه رودخونه ها بعضی از این علف ها رویده میشه، خیلی ریشه دار نیست، همین که اینها رو دستشون زدی کنده میشه. این رو عرب میفرماید تشبس. بعد از دو نفر که با هم دیگر دعوا دارن، یکی حرفای اساسی داره دیگری نداره، هی این شاخونشا میگه آقا تشبس بازی در نیار. این تشبس بازی یعنی حالا که داری غرق میشی، محکوم میشی، میزنی هی این علف های حاشیه رو هی بیخود میگیری که خودتو نجات بدی و حرفای بی اساس میزنی، اینا رو تشبس بازی در نیار، بیکار. اما یک کسی داره غرق میشه تو رودخونه، کنار رودخونه یک درخت محکمی ریشه دار، یه شاخش تو رودخونه است، میزنه شاخه درخت رو میگیره، ایشون نجات پیدا میکنه. عرب اینو میگوید تمسک. ولذا به ما در آیت الکرسی فرمودن فقد استمسک بالعروه الوثقی، شما به یک عروه، به یک ریسمانی، به یک شاخه، به یک چیزی دست بزنید اینو که این وثقا باشه، اطمینانی باشه که تو رو درد میاره. ولی به این علف گوشه دریا و رودخونه هی چنگ میزنی که خودتو نجات بدی، این دوباره از جا کنده میشه، باز میره تو رودخونه فرو میره. اون میگن تشبث. اینی که عمل انجام میدهد اما عمل تو جانش ریشه نکرده، این اعمالش تشبث بازیه، این تمسک نیست، این اعمال تابع ملکات نیست، اون اعمالی است در قیامت ارزش داره که اون عمل تابع ملکات باشه، یعنی تو جانش این صفت فرو رفته باشه، ایشون هی این صفت درونی خودش رو میگیره و عمل انجام میده، به این تمسک میکنه. خب پس اینجا میفرمایید اعمال تابع ملکاتن. نشأه قیامت چطور؟ وقتی عملی که بر اساس ملکات، دقت بفرمایید برزن، وقتی عمل بر اساس ملکات انجام میشود، این اعمال که قیامت، در قیامت ملکات تابع این اعمال، هر جوری که این اعمال تحقق پیدا میکند، آدم در قیامت ملکه وجودیش این اعمال میشه. ولذا والملکات مستطوعتان للاعمال فی الاخرته به وجه، که به یک معنا در دنیا اون صفات راسخه نفس اصل عمل فرعه. این عمل اگر بر اساس اون صفات راسخه درون انجام میگیرد، این اعمال است که صورت سازی میکنه، این اعمال در قیامت تبدیل میشه به صور برزخیه. اگر انشاءالله اعمال سالم باشه، این عمل در قیامت به اشکال لطیفه در میاد، به صورت آب در میاد، چشمه در میاد، کوها در میاد، دشتها در میاد، خانه ها در میاد، آسمان میشود، ماه میشود، ستاره ها میشود، دیگه همیشه هوای دلش صافه، خانه های وسیع میشود. اینا هیچ کدوم از بیرون نیست، اما اعمالی که از متن جانش ریشه داشته، همون اونها اومد الان به این صور براش در آمده. ولذا اعمال در این نشأه مواد صور برزخیه. این اعمال کنوی ماده میشن که در روز قیامت این ماده رو میگیرن، او رو به هر قالبی که میخواهد در میاره. چطور در نشأه طبیعت ماده اولا رو بخواهید هر شکلی رو بهش بدهید میپذیرد، این عمل موادی میشود، ماده میشود که در قیامت نفس این اعمال رو میگیره، به هر اشکالی که دلخواهش مناسبت داره با این عملش، اون اشکالو در میاره و از اشکالش بهره میگیره. اما اگر خدای ناکرده صفت درندگی در جانش باشه، نه خیر، صفت بخل داره اصلا، اونی که در جانشه اینی که بخل داره، اما از این ور میبینیم که دست بخششش هم بد نیست. عجب، یک عارفی باطن بینی بیاد بگی آقا این شخص تو درونش بخله، من و شما میگیم آقا کجا بخله، ایشون اونجا خرج کرده، اونجا مسجد ساخته، اونجا راه خیر کمک کرده، اونجا چه کرده؟ بعد این آقا میفرماد این اعمال هیچ کدام در ایشون صفت راسخه ریشه نداشت، اینا همه تشبث بازی بود، ریشه نداشت. اونی که ریشه داشت بخل ریشه داشت، بخل ریشه داره. حالا میبینید که همین اعمالی که به ظاهر بخشش است اما در باطن ریشه در بخل داره، اونجا به صورت مدهشه داره، میترسوندش. چیه؟ چرا اینجوری؟ کی هستی تو؟ همون اون بخششت هم ریا کردی همونجا، من اونم، خب من که بخشیدم تو رو به اینجور، در درون تو بخل بود، ریا بود، ریشت اون بود، ظاهر درست اینه اما باطن یه چیز دیگره. این عمل رو کسی بو نمیزن، این عمل میدونی چی رو میمونه؟ شبیه اون بوته سبز خیلی قشنگی که از مزبله شتر، اسب، گاو اینها میروید در صحراها، دیدی؟ حیوانات که پشکل میریزن بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه اون پشکلشون اونجا تو زمین میبینه از اونجا علف در میان، علف علف. وقتی این علف رو که نگاه میفرمایی عجیب قشنگه، خیلی زیباین، خیلی زیباین. بعد هیچ حیوانی این علف رو نمیخوره، هیچ حیوانی، بره، گوسفند، گاو، شتر، اصلا این علف ها رو نمیخوره. با اینکه خیلی به ظاهر وقتی میری این علف ها رو که کنار میزنی، اون ریشه رو که در میاری میبینی که عجب از پشکل رویده شده، ولی زه حیوانات این نمیخوره. بله، عمل باید ریشه داشته باشه در جان شخص. تا حال است عمل بی ریشه است. اگر حالم نباشه عمل ریشه داشته باشه، ریشهش نامطلوب باشه، ظاهر عمل خوبه اما باطنش، اون ریشهش خرابه. همونی که ریشه خرابه، در روز قیامت این اعمال ملکات تابع اعمال میشن. بعد میبینه که نخیر، اون طوری که در قیامت با جلوه میکرد نکرد. خیلی باید دقت کرد در مسائل اینه که شر این همه رفته تو بطن این بعضی از گناهان، مثل غیبت، دروغ، ریا، مثلا امثال این فرمایشات که پیش میان. بله، هیچ نمیشه به ظواهر افراد اصلا و ابدا نمیشه اطمینان کرد، مطلقا نمیشه. به تعبیر اون آقا موسی و شبان آمده بود، دید بلیشون داره عبادت میکنه خدا رو، خدای تو کجا هستی برای چارق بدوزم، به تعبیر خودمون کلچن، بله، چارق بدوزم شونه کنیم سر تو رو برات، اون کردی، بله، تعبیر خوش مازندرانیمون، اون چغا، اونایی که براشون چوپانا، از اینها روی دوش جنابالی بگذاریم، برات کالچم بدوزیم، سر تو شونه کنیم، وقتی که میخوایی جایت رو بروبیم، بعد دست کوچلوی تو رو ببوسم، بله، دستکت دیگه این طوری داره ناز میکنه. و دیگه جناب موسی آمده و تشر خورده ایشون بنده خدا و غف کرد و فلان، اما اون ریشه حق طلبی در جانش هست، خداییش آنتا در مقام اظهارش، اون الفاظ، اون عبارات، اون کلمات مطابق با بافت خودش داشت اظهار میکرد. جناب موسی هم بهش وحی آمد، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و غال را. مراد از این حالم اون ملکه است، نه اون حال اصطلاحی فلسفی. ما اونشو میخواییم، ما اون طوری میخواییم، بله، ما اونشو میخواییم. بعد در تاریخ مالا بگردی کم افراد اشخاص بودن، اصلا ماویه امام جماعت که بود که نبود، امام جماعت که بود نماز جماعت میخون، هستم میرم نماز جماعت میخون، اون در شام، این در کوفه. شب 21 دیگه همه رفته بودن برای نماز جماعت، دیگه ماویه یه ضربتکی خورد، امراض که ناجنس در رفته بود، اون شب خودش نرفت، یکی دیره خورد، از تعمیرم سلام الله علیه، ایشونم که دیگه بله ضربه خورد. خب سه تا نماز خونم داریم، سه جور عمل. این عملها کدوم ملکه است؟ کدوم ملکه راسخه شده؟ کدوم نشده؟ بله، حساب بفرمایید در طول تو نگاه کنید، افراد، اشخاص. شمرم که واقعی عجیبی داره دیگه، در جنگ صفین پای رکاب استمیر سلام الله علیه یک سال شمشیرزن بود دیگه، در جنگ صفین پای رکاب استمیر یک سال جنگ. شمرم که شمر میگن از شمر دیگه، شمر یعنی چابک، اونی که در جنگ خیلی جستخیز داره، این رو عرب میگوید شم. حالا چه شد که مادرش هم اسمشو گذاشته شم؟ بعد خونده تا زخمی هم شده، تا جایی که دیگه تقریبا اگر او را از میدون درش نمی آوردن بیارن عقب سالمش کنن، شهیدم میشد. این همه اعمال ریشه داشت یا نداشت؟ نه خیر، نه، این اعمال بی ریشه بود، این اعمال ملکه راسخه نفس نبود. بعد یک دفعه اون ریشه به تعبیر مازندرانی خودمون ورنوج، اون ورنوجش زده و اومد کربلا رو درست کرد، اونی که اصل بود در آمده.
اونی که اصل بود در آمد. حالا مال ایشون خدا یه زمینه‌ای به وجود اومده که اون اصلش ظهور کرده، اون اصل ظهور کرده، ولی واقعا مال معاویه تا آخرین لحظه که ظهور نکرد، که مال امرؤاس تا آخرین لحظه ظهور نکرد، مال ایشون بدبخت بیچاره ظهور کرده. اینطوری اعمال تابع ملکاته تا ببینیم اون تو چه خبره. انبیا دوربین عکاسی دارن، یه دستگاه فیلم برداری دارن، کاری به ظواهر و فلون کس چقدر آدم خوبی و چه اعمالی انجام، اینها را به اون صورت اینا این دستگاه این فیلم برداری رو میندازن اون توش ببینن اونجا چه خبره. اون یکی را درش میارن میگه آقا تموم شده دیگه، یافتی. بله اون تو چه خبره، تموم شده. آقا ایشون خیلی آدم عجیبه، با حالا هرچی میخواد بفرمایید بفرمایید، حرفشو نمیزنن. مونتا میگه اون تو رو یافتیم دیدیم نخیر، اینی که شما میفرمایید این نیست. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. اینها هست اعمال تابع ملکاته. ببینیم ملکه چیه. اگر اعمال بر اساس ملکات صادر شده، این اعمال است که در قیامت هویت می‌سازه. نه الحمدلله رب العالمین، این در جانش رسوخ داره، رسوخ داره. بله ببینید آقا جان، تا آدم مسافرت که میره، همین که میبینه نماز چهار رکعت دو رکعتی شده، یه مقداری احساس سبکی میکنه. ها این مشکل داره، این مثل این که از درون همچی این نماز را یه حالت خستگی داره، این روش تکلیفه، بار شده، بار سنگینیشه. تا بگن مثل چطور یه بچه موثری که میره مدرسه، این همه برف رو سینه میزنه، گل را، لای را، خیابون را، بیابون را، میره مدرسه، اما همین که گفتم معلم نیامده امروز کلاس نیست، میگه بچه بچه کیف کشیدی. این معلومه اون درس خوندن، اون صفت، اون حقیقت تو جانش ریشه نیست. بلا اگر ببینه درس تدیر باید گریهش در. حیف نبود امروز درس نداشتیم، حیف نبود و میبینی ناراحتی. اما همین که میبینیم ناراحتیم، معلوم میشه اون تو خبرهایی، اون توی خبرهایی هست، یه گرفتاریهایی داره. بلخره پیرمردی داشتیم خیلی بنده خدا، ایشون هیچگاه نماز در مسافرت شکسته نمیخوند. میگفت بابا جان اما همه چیز دزی که میرسه، نمازم دزی بایه، که اینم باید ما دو چارکتشو دو رکتشو بدوزیم دو رکتیش کنیم. بنده خدا خیلی صاف و ساده بود، خیلی بله اینجور که مسجد و این فقط اگه پس مسجد هم میومد منشست، این اول تا آخر فکر نمی کنم این مثلا آخون چی گفته، نه به محض اینکه آخون میگفت یا حسین دیگه یا الله، ایشون گریهش بله میریخت. من ایشون هم کلمه حسین میفهمید که بله بله اینا رو. از بس که اینها بندگان خدا بله این نماز بکشی تو مسافرت نمازشو بالاخره چهار رکعتی رو دو رکعتی نه، همینجور میگفت که نه خیر دیگه نماز خدا هست ورنندزی رو همه چیزش دزی کمی، اما این یکی رو نخیر. روزه رو هم اصلا در مسافرت نمیخور، بعض روزه رو قضا میکرد میگرفت میگفت نمیتونیم بخوریم مثلا، اما ماه رمضان هم روزه بخوریم. آدم رو بونه این تو جانش این ریشه داره، این خوبه، حرفم نشنیده، درسم نخونده، مکتبم نرفته، چیزی حالیش هم نمیشه به اون صورت بنده خدا، اما یه ریشه ای، یه قاعده ای، یک اون در یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد. بالاخره پس اینها حرفا عادی نیست، باید اعمال تابع ملکات بشه، در نشأه طبیعت راسخه نفسانی بشه. حالا خدای نماز میخونیم برای چی؟ بهشت بریم. خوب باش، نمیگیم بهشتتون نمیبریم، اما این عمل تو جانه اون ریشه ای که باید بدونه نمیدونه. خب بسیار خوب، ما با تو دعوا نداریم از اینکه خدا هم دیگه، خدا هم خدای شکوره، خدای شکوره. کسی یک قدم در راهش گرفته، ایشون تا صد قدم جوابش نده چرا فرمود شما من جا بالحسنته فلاو عشران سال ای کسی یه خوبی برای من کرده من 10 برابرش رو جواب میدم. این نشون میده که خداوند خدای شکوره. یک پارچه شکرگزاری، چشم ممنون 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 10 تا ممنون. آقا ما کاری نکردیم که یک نه ممنون شما ای ممنون ممنون 10 تا. از اون ور بدی چی؟ من جا بالحسنه چیه؟ فله واحده. ای که گناه کردی همون یکی رو جواب میدیم. تازه اینقدر فرمود اجازه میدیم، صبر میکنیم 4 ساعت 5 ساعت تا آخر عمر، بعد از این نشعه بازم اونجا رو ناراحته. اینجور خدای عجیب غریبه. خداوند خدای شکور است. فرمود شما هم عبد شکور باشید. فرمود عبد شکور باشید و قلیل من عبادی الشکور. تک تک مردانم که اهل تشکر الهی هم. ما بقیه همه از ما انتظار دارن. آقا این نمیدید الان یه نفر مسئول شده هر کی بهش مراجعه میکند انتظار دارن. این اصلا آقا شما نگید که این درد با این درد ما نه، مسلمان ها برای بهشت و جهنم هم داریم. یه رکعت نماز میخونه زنگ میزنه خدا بله مریض داریم درستش کن. خب چیه مثلا چی دادی به ما؟ یه رکعت نماز خون. زن میزنه خدایا زن ندارم زن بده. چی آقا چی به ما دادی که زن بهت بدیم؟ یه رکعت نماز خون. یه رکعت نماز میخونه 1000 جور تلفن میزنه، 1000 جور از خدا نامه میخواد، 1000 جور برای دنیاش دیگه. و خدا هم چه نمیدونم چه جان خدای خوشی هم داریم آقا قربونش بدیم. فرمود خب باشه الا تزید و کثرت العطاء الا جودا و کرم. ما که کم که نمیاد که. خب باش مریضی تو هم درست میکنیم به زنم میدیم. باز چی میخواییم؟ زندگیمون خیلی کساده. چشم اونو هم بعد دهش چیزی نمیبره به درد بخور باشه، اما تقاضا و استدعاهایی که داره عجیب و غریبه. خدای جهنم نمیخوام برم. خب باش نه. خدای گناهان خیلی داریم ببخش و بیامرز. چشم میبخشیم میام. حالا بفرمایید راستی راستی ما تابع خدا هستیم یا خدا تابع ماست؟ نه نه خداییش از بفرمایید ها؟ یعنی واقعا ایشون داره خدایی میکنه یا ما خدایی میکنیم؟ اینجوری که معلوم میشه که ما داریم خدایی میکنیم. ایشون بنده خدا خلق شده داره ایشون تابع ما شده دیگه. بعد چیزی که نداریم بهش که ای زنگ میزنیم اینو درست کن اونو این دعاهای شما زنگ زدنه دیگه. هی التماس دعا، هی التماس دعا، هی التماس دعا، یعنی تلفن یه نامه بده پیش خدا میخوایم بریم. هی نامه بده، هی نامه بده. از اون ور خودمون چه کار میکنیم؟ هیچی تعبیر نمیدیم. یه نماز میخونیم که اول تا آخرش با همه بودیم فقط با خدا نبودیم. با همه بودیم فقط تنها کسی که با او نبودیم که قرار بود فقط با او باشیم و با هیچ کس نباشیم همون جان خدا. اینجوری نماز میخونیم. آقا مات دعا مات دعا. بعضی دیگه اینقدر به تعبیر بعضی از دوستان دیگه از بس که التماس گفتن دیگه اون الفش بیچاره افتاده ما صدا ما صدا. خب خدا رحمت کرده. این که نمیشه سرور من که. بذارید او خدایی کنه، بگذارید ایشون خدایی کنه. امیرالمومنین چی میفرما؟ خدا جان من عبادت میکنم. میدونی چرا؟ نمیدونم چی اصلا دوست دارم داره عبادت کنم. دوست داری؟ یعنی از ما چیزی طلب نمی کنی؟ نه نه خیر. الان خیلی مظلوم شدی از ما درخواست نمی کنی تو رو از مظلومیت در بیاریم؟ نه. ما چه کار داریم؟ من ببینم تو خدایی یا من خدا هستم؟ تو از من دلسوزتری یا من از تو دلسوزتر؟ حتی من برای خودم تا تو نسبت به من به خودم دلسوزترم یا تو نسبت من دلسوزتری؟ خب اگه تو دلسوزید بیشتره، تو پدری، تو آقایی، تو یه ذره ناراحتی مرو نمیخوایی، خب میبینی که من الان در گرفتاری عذابم. من چرا بهت بگم که بله این عذاب رو رفع کن؟ تا هم که دلت میدونم بیشتر از من میسوزی. خب حتما سلایی من چیکار دارم اصلا؟ دست نمیزن اصلا و ابدا هیچ. آقا جان فقط تو رو دوست دارم همین. چرا هم دوست داری؟ نمیدونم. بعد یک دفعه که خوب که نگاه میکنه میبینه که ایشون با خدا حرف نمیزنه، خدا خودش داشت با خودش حرف میزنه. اصلا علی این وسط برداشته شد. علی نیست، دلی نیست، حب است، حب محض یعنی خدا. اصلا اینا حب محض یعنی خدا. یکی از اسامی خداوند رو بفرمایید حب محض، دوستی محض. نمیدونم اصلا تو رو دوست دارم، برای چی هم نمیدونم، اصلا حالیم نیست، من رو خلقم کردی اینها نخیر، اصلا نمیدونم چی میخواهم. بعد دقیق که میشد میبینه که اصلا علی نبود که بگه من بودم تا تو رو میخوام، که خودش داشت با خودش حرف میزد. حالا اینا چه لذتی میبرن؟ چیه؟ ما که اینا رو بله انشالله میچشیم. چرا؟ بله نگیم آقا نمیچشیم. چرا؟ میچشیم. چرا نمیچشیم؟ و اگر نمیچشیم چشم دنبالش میفتیم اینجوری بچشیم این لذت ببینیم چیه؟ بله این بهشت و جهنم و اینها رو ما چه کنه؟ بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که الهی در الهی نامه الهی، بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که، پس تو چرا اونو نمیخوایی؟ و قوی تر و قوی تر باید انشاءالله که ریشه پیدا کند در ما حب الله، حب الله. امروز در بستان 44 تا شهید عزیز، بله بارها برز محضر رسوندم سروران من، فقط این یک گروه جان سالم در بردن دیگه از رودخانه در رفتن، این یک گروه تمام شده کار. ممنونشون، خیلی خدا اینا رو رحمتشون هست، رحمت هستن. ما هم درخواست علو درجات بکنیم، البته دریای بیکران نظام رحمت حق است، هرچی به جلوتر برون انشالله. این یک گروه فقط در رفتن، ما بقی سرور من همه معلوم نیست، هیچی معلوم نیست، هیچی اصلا و ابدا. چندین بار عرض سندم بازم عرض میکنم هیچ معلوم نیست، که البته چون نمیدونیم برای ما معلوم نیست. اونهایی که عالمان به سر ما هستن میدونن، اونا میدونن که چیه. به هر حال پناه میبریم به خدای تبارک و تعالی، هیچ معلوم نیست در برای من، این اینه اون اونه، این گروه اون گروه، این چه، هیچ معلوم نیست. تا اون باطن چی باشه، اون شاعرم که دیگه چه دقه دلی داشت نمیدونم، مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نداند حال او. بله اگر رفیق با رفیق 50 سالم با هم دیگر رفیق باشن، اونی که اون سر و سر است اون را نمیدونن چه خبره. نمیتونیم خبردار بشیم، برای اینکه اگر خبردار بشیم سنگ روی سنگ بند نمیشه، هیچ چی پا نمیگیره، اساس کنار هم دیگر. آقا قیامت قیام میکنه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اونجوری قیام میشه. و خدا نکنه ما هم دیگر رو بشناسیم. بله ولی زا به تعبیر خوش خودمونی فرمودم پشپشو نکنی، تجسس نکنی، خیلی هم دیگر رو وانچینی، خیلی هی کنجکاوی ولش ول کن بنده خدا، وانچین که بیچاره میکنی خودت را. تو میخوای اینو وابچینی، بعد دیگری تو رو وامیچینه، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. کار نداشته باشی، به ظواهر مأمور باشی، به ظواهر مأموری. اینکه بعضی از عزیزان هی سوالات خمس این اون خیلی نروید تو به تو، حتما من برم تحقیقات کنم ببینم چه کار داری تحقیقات میبرمایی. دل نازنین رو که داری، هر موقع واقعا دیدی یه غذا یه جایی خوردی که اون غذا تو رو صدمه زده، نمازت وقت یه مقداری مراقب خودت باش، دیدی که ضرر کردی، خب یه مقدار حواست جمع بفرما، هیچ دنبال نفرمایید. اولین کسی که گرفتار میشه خودتونید، خودتونو بیچاره میکنید، چون ما که در اون حد نیستیم که به درون افراد آگاهی داشته باشیم، بعد درون خود ما چه خبر باشه اصلا، خود درون ما چه خبر باشه. بله اینه که فرمودن خداوند علاوه از این اسم شریف ستار الهی نمیگذاره، سر تو خم کن مشغول کار خودت باش، اونی که دین به دستور داده همون انجام بده، کار نداشته باش به این اون، بلا کار بخوای داشته باشی وابچینی گرفتاری پیش میاد. بله و ائمه هیچ این کار نمی کردن. مگر چطور صحابه سری اونهایی که دهن بسته بودن جانشون قوی بود به اونها گهگاهی یه چیزکی می نمایوندن؟ بله از اون به بعد خطرناکه. بر از این یک گروه عزیز دیگه جانشون سالم به در رفته، خدا رحمت کنه امام رو. دیگه یک بله یه نسیم ملکوتی یک دفعه آمده و اون فضای ملکوتی الهی 8 سال جنگ که باز بارها برز محضر رسنده خداییش آدم این حالات و این وضعیت عزیزان و اون حالات شبهایشون روزهایشون و عملیاتشون کم کم شهادتشون بقای بدن مبارکشون سالیان جسم اینها را آدم وقتی میاد در امور گوناگون در بخششون در جودشون در صفایشون در صدقشون اینها رو وقتی بررسی میکنه میبینه جنگ تفسیر عملی قرآن کریم بوده. در یک مقطع زمانی واقعا کشور از قرآن اومده تو اونجا داشت پیاده میشد، اونم پیاده شده تو این شهدا خوب پیاده شده، ما بقی که همه در خطری هنوز معلوم نیست که با جوجه رو پاییز بشمارم ببینم که چی در میان. بله تا آخرین لحظه‌ای که از این نشأه در برویم بند و جنابالی خبر نداریم که وضعیتمون چی میشه. بله افراد اشخاص تک تک مردانی بدانن اونها که زبون مستن هیچگاه که دهن باز نمی کنن. قیامت ما قیام کرده هست اما برای ما هنوز ظهور تام نداره. ما باید قطع علاقه از این بدن بکنیم تا برای ما ظاهر بشه که ما واقعا در درون چه داریم. منتها مگر اینکه اهل کار بشیم به کار بیفتیم سرمونو خم کنیم و مشغول بشیم و ببینیم بیچارگیمون چیه و تاب داشته باشیم، صبر بفرمایید، صبر بکنیم تا ببینیم که بله چی در میان. اونم باز سنگینه، اونم باز مشکله. چه کسانی که دستورالعمل‌ها گرفتن بعد نتونستن افتادن، بله چه رهزن‌ها براشون پیش آمده. چه کسانی که به وادی عرفان رفتن یه چیزکی تا تکون گرفتن کلیدی بهشون دادن زود این کلید رو گرفتن در نظام هستی در مردم در این در اون شروع به اعمال کردن و باز بیچارگی ها فراهم کردن. اینها هم که این مسیر هم که مسیر سنگینیه مگر مسیر عادیه؟ آقا هر کس قدم بگذاره در وادی عرفان و به راحتی بگه من سیر سلوک میخوام بکنم، حالا میره یه جلسه یه داغی میشه یک دفعه فردا دلش میخواد سیر سلوک کنه پس فردا هم یه درخته بارور بشه، اینطوری هم که مشکله. خیلی خودتون را بپایی. بارها برز سندم خلوت بکنیم اعمال خودمون را، به تعبیری همون کلاه خودمون و وجدان خودمون را قاضی قرار بدیم. عجب اونجا چرا اونجا چرا اینقدر این چرا چرا را پیش بیاریم تا ببینیم در آخر این دل به یقین میرسی یا نه. اگر به یقین رسید که این عمل خوب بود به یقین حجت، یقین اسم اعظمه، یقین از اسماء الله. اگر میبینه که یه مقداری همچین با خودش خلوت کنه، با دیگران نخیر، با دیگران آدم زود یقین میرسه، میگه نخیر آقا من یقین داشتم باید این کار انجام بدم، تو چه بگی چه نگی این مشکله. اینجا این یقین نخیر، این یقین متن شک وجود داره. خودش خلوت کنه بگی آقا راستی حالا که فلانی نیست، اینم که نیست، اینم که نه، اونو مردم که نیستن، بله تو راستی همچی خودت هم میخوای گول بزنی؟ اونجا چرا اون عمل چرا اون چرا هر چی هست بعد ببین که تمجمج داری نسبت به اون چه که کردی یا همچین راسخی که باز اینجا اگر این نفس آدمو گول نزنه باز اینجا باز می آقا بازیگری داره. بله تا اون دل حساب دل با حساب نفس جداست، تا اون دل دید به یقین قلبی رسید همچین آرامه، چطور مثل یک درونی حمامی باشه که حمام همچین نفسش گرفته یکی دیگری در رو باز نکند بهش بگه حالا خیال کن که خنکه، ایشون میگه بابا نمیشه دارم میمیرم، اما همین که این در رو باز کردن همچی میگه تا حالا اگه این طوری آرام گرفتی خوبه. اگر نه دیدی اینجوری آرام نیستی نسبت به اعمالت، گرفتاری داره، صاف نیست، هنوز حمام گرمه، هنوز اون نسیم نزده. این را تعبیر می‌فرمایند به برد الیقین، که آدم خنک میشه، حقیقتا خنک بشه و بیارمم و آرام بگیره. برد الیقینه. چرا اینقدر نماز میخونیم آروم نیستیم؟ چرا اینقدر روزه میگیریم آروم نیستیم؟ چرا حج میریم، کربلا میریم، مکه میریم، مشتی میشیم، کبلی میشیم؟ چرا آروم نیستیم؟ چرا آرامش نگرفتم؟ پس معلوم میشه اونها همه یه مقداری، یا خیلی یا کم یا زیاد یا متوسط، اونها نه، آرامت نکرده، ساکت نشدی، نیارمیده ای، خنک نیستی، خنک نشدی. بالاخره همچنان آدم تو حمام داغه. اینها معلوم میشه مشکل داره. خداوند انشاءالله همه ما را اهل یقین بفرماید. انشاءالله مایوسم نباشید، از تو حرکت، از خدای تو انشاءالله برکت میده انشاءالله. خب حالا دیگه در خدمت شما دعای کنم.